خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکرت میکنیم برای این فرصت که مهیا کردی تا بتونیم به حضور مقدس تو وارد بشیم و در محوریت کلام تو با هم مشارکت داشته باشیم. ای خداوند، تو رو شکرت میکنیم برای کلام آشکار شده. ممنونیم از اینکه خداوند کلام فقط مکتوب نشد، بلکه خداوند کلامی رو که مکتوب کردی و الهام روح القدس از طریق مردان مقدس خودت در طول تاریخ، خداوند، اون کلام رو تو آشکار کردی و از طریق اون آشکارسازی تفسیر کلامت رو به ما نشون دادی. ای خداوند، ممنونیم که تو مفسر خودت هستی و نیازی به هیچ انسانی نداری که کلامت رو تفسیر بکنه، و تو رو شکرت میکنیم که در این زمان آخر خودت رو یک بار دیگه به روی صحنه اومدی و از طریق خداوند یک خدمت نبوتی، از طریق نبی ملاکی باب 4، همونطوری که وعده داده بودی در کلامت خداوندا، یک بار دیگه به قوم خودت سخن گفتی و خداوندا هویت فرزندانت رو آشکار کردی و خودت رو بر اونها شناسوندی. ای خداوند، ممنونیم از تو برای این برکت، ممنونیم از تو برای این کار عظیم. میخوایم که خداوندا مشارکت ما رو در دست بگیری و هر آنچه که خداوند امروز گفته و شنیده میشه برای جلال نام تو باشه و باعث بشه که نام تو در بین ما برافراشته بشه. ای خداوند، به نام عیسی مسیح گوینده و شنونده رو مسح کن خداوندا، تا خداوندا آنچه که خداوند اراده توست پیش بره و کلام تو در بهترین جای قلب ما بشینه و نیکوترین ثمر رو بیاره، تا همه ما بتونیم به یگانگی ایمان خداوند، به معرفت تام پسر خدا و به خداوند به اون قامت پوری مسیح برسیم. ای خداوند، به دستان تو میسپاریم همه چیز رو. عطا کن تا در انتها خداوند بتونیم بگیم امروز خوب بود که در خانه خداوند بودیم و از کلام خداوند شنیدیم. ای خداوند، به نام عیسی، آمین. خب، همونطوری که عرض کردم، اگر خدا اجازه بده امروز قصد داریم که ادامه بدیم مبحث هفته گذشته رو از یک زاویه دیگه، و اگر بخوام عنوانی رو انتخاب بکنیم، عنوان مبحث ما خواهد بود او که در شماست. او که در شماست. امروز نقل قولها و آیات زیادی رو دارم که با هم بخونیم، پس لطفاً صبور باشید با من، یه خود تأمل بکنید. مستقیم میپردازیم به کلام. دو تا آیه رو پشت سر هم میخوام بخونم و بعد ادامه میدیم. اولین بخشی که میخوام با هم بخونیم هستش در مزامیر باب 82 آیه 6. مزامیر باب 82 آیه 6 و بلا فاصله بعد از اون رساله اول یوحنا باب 4 و آیه 4 رو خواهیم خوند. دست شروع میکنیم از آیه 6 از مزمور 82. من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. حالا اول یوحنا باب 4 آیه 4 یوحنا اینطور مینویسه: ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. و اینجا جایی هستش که ما عنوان پیغام امروز رو برداشتیم، او که در شماست. خدا به قرائت کلام خودش برکت بده. خب، زمانی که ما صحبت از پدر و فرزندان میکنیم، چون در مزامیر خوندیم که میگه جمیع شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی، پس داریم از یک رابطه پدر فرزندی صحبت میکنیم، و بر اساس همین وقتی که صحبت از پدر و فرزندی میشه، داریم از یک نسب نامه، از یک شجر نامه و ارزم به حضورتون از یک نسل صحبت میکنیم. حالا وقتی که صحبت از نسب نامه و شجر نامه و نسل میکنیم، بر حسب لزوم یک چیز دیگه هم اینجا باید در نظر داشته باشیم که صحبت ما این هستش که داریم خدا رو به عنوان منبع حیات و فرزندان خدا رو به عنوان جریان حیات، تداوم حیات یا رشته حیات میبینیم، و بر حسب لزوم کسانی که فرزند خدا هستن اون رشته حیات رو دارند، میتونیم بگیم که همون مشخصاتی رو دارن که پدرشون داره، همون دی ان ای رو دارن که پدرشون داره. خب شاید بپرسید که آقا خب این یعنی چی؟ ما که میدونیم به عنوان فرزند خدا ما دارای حیات خدا هستیم، ما میدونیم که فرزندان خدا هستیم، خب اینجا اصلا چه چیزی رو میخواد؟ ما که همه اینا رو میدونیم. اوکی، چیز عجیبی نیستش و ما هم ادعایی نداریم که امروز قرار چیز جدیدی گفته بشه، اما بذارید یک سوالی از شما بپرسم. این حیات خدا که در شماست و شما ازش آگاه هستید که فرزند خدا هستید، حیات پدر روحانیتون در شما چه کاری انجام میده؟ شما میدونیم که حیات پدر جسمانی ما در ما چه اتفاقی رو رقم میزنه؟ چون حیات یک بشر هستش، حیات یک انسان هستش، شما رو هم میکنه یک انسان، به این معنی که شما رو قادر میکنه که تمام مشخصات یک انسان و یک بشر رو داشته باشید و رفتار یک بشر رو در پیش بگیرید و مثل یک بشر رفتار بکنید. درسته؟ خب حالا این حیات پدر آسمانی، حیات پدر روحانی در شما چی کار میکنه؟ خب شاید بگید که خب من رو در اورشلیم آسمانی قرار میده. کاملا درسته. شاید بگید که آقا من هم ارث با پسر خدا هستم. این هم درسته و یک چیز فوق‌العاده عالیه. اما دیگه چی؟ چه مفهومی داره همه اینا؟ من فرزند خدام. اوکی، خب که چی؟ یعنی چی؟ چون اورشلیم آسمانی، اون میراثی که شما دریافت میکنی، ملکوتی که قراره واردش بشی، مقصد شماست. خب بهتره که سوال یک بار دیگه اینجوری مطرح بکنیم. اون حیات خدا در شما در طول مسیر رسیدن به مقصد چه اتفاقی رو برای شما رقم میزنه؟ چون همه ما همچنان در این بدن سقوط کرده ساکن هستیم و با انواع و اقسام مشکلات و وسوسه ها و تمام سختی ها مواجه میشیم، همونطوری که خداوند ما عیسی هم با ما مواجه شده بود. درسته؟ پس بیایم ببینیم این حیات در درجه اول چه اتفاقی رو در ما رقم میزنه. باز بکنید با من لطفا رساله افسوسیان رو. افسوسیان باب 3 از آیه 14 با هم میخونیم. افسوسیان باب 3 آیه 14: از این سبب زانو میزنم نزد آن پدر که از او هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین مسمی میشود. پس اولین قدم، این حیات به شما یک نام رو میبخشه، یک نامی که معرف حیات هستش. درست مثل زمانی که شما به دنیا آمدید از پدر جسمانی خودتون و چون حیات اون پدر رو داشتید، نام اون پدر بر شما قرار گرفت و این معرف این هستش که شما حیات اون رو در خودتون دارید. آیه 16: که به حسب دولت جلال خود به شما عطا کند که در انسانیت باطنی خود از روح او به قوت زوراور شوید. درسته؟ خب حالا همونطوری که میبینیم در نتیجه داشتن اون نام و اون حیات، حالا شما دارید قوت رو دریافت میکنید و دقت بکنید که این قوت در دو حیطه بشری شما، یعنی در جسم و روح انسانی تو نیست. پولس داره به شما میگه که این در برج مراقبت شما، در جان شما و در انسانیت باطنی تون هستش که داره اتفاق میفته. و همونطوری که نبی با ما میگه، در حقیقت اون جان شمای واقعی هستش و شمای واقعی هستش که چون نام رو دریافت کرده که معرف حیاتیه که در اونه، حالا داره قوت رو دریافت میکنه. آیه 17: بعد از این چه اتفاقی میفته؟ برای این اتفاقا برای چیه؟ تا مسیح به وساطت ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده استطاعت یابید که با تمامی مقدسین ادراک کنید که عرض و طول و عمق و بلندی چیست. و این تنها زمانی هستش که شما متوجه این امور میشید، یعنی که زمانی که نام رو دارید که معرف حیات هستش، اون وقت هستش که شما در جان خودتون قوت پیدا میکنید. چجوری قوت پیدا میکنید؟ به روح او، با تولد تازه. و الانه که شما تازه میتونید عارف بشید به محبت مسیح که فوق از معرفته. درسته؟ اون موقع است که میتونید تازه متوجه بشید عرض و طول و عمق و بلندی چیه. درسته؟ و تا عارف شوید به محبت مسیح که فوق از معرفت است، تا پر شوید تا تمامی پوری خدا. درسته؟ پس پولس داره اینها رو مینویسه تا ما متوجه بشیم که ما اول باید در انسانیت باطنیمون
قوت پیدا بکنی و دلیل این قوت پیدا کردن در انسانیت باطنی در جانمونم برای این هستش که تازه بتونیم محبت مسیح رو درک بکنیم. اوکی، خب چرا ما باید قوت پیدا بکنیم؟ دیگه نیازی نیستش که من به شما بگم، چون ما در گناه به دنیا اومدیم و در معصیت سرشته شدیم. بشریت ما در شرایط و وضعیت سقوط کرده خودش هستش و نمیتونیم ما امور خدا رو درک بکنیم، درسته؟ اما با تولد تازه از تخم نافانی، از تخم کلام خدا، حالا جان ما که خودش جزی از خداست، از جانب خداست، حیات پیدا کرده، زنده شده و ما دیگه در تردید نیستیم که پدر ما کیه. پدر آسمانی خودمون رو میشناسیم و هویتش رو میدونیم، درسته؟ حالا اون معرفت و اون شناخت و اون دانش از این که پدر روحانی ما کیه، ما را به این سمت میبره که بیشتر و بیشتر به شباهت او در بیام. چجوری؟ همونطوری که خدا خودشو در کلامش برای ما آشکار میکنه، ما او را بهتر میشناسیم و در نتیجه شناخت بهتر او آرام آرام به شباهت او در میایم، درسته؟ حالا وقتی که ما او رو بهتر میشناسیم، وقتی که ما مکاشفه اون رو داریم، میتونیم کلام اون رو دریافت بکنیم و زمانی که کلام اون رو دریافت میکنیم و میپذیریم، کلام اون میشه تمرکز اصلی زندگی ما. چون تمرکز شما در طول زندگی بر هر چیزی که باشه، انعکاس اون رو در رفتار خودتون، در گفتار خودتون، در نحوه زندگیتون نشون میدید. فکر کنم خاطرتون باشه دیگه، اون رهبر، اون رئیس سرخپوستا که با برد ابراهام صحبت میکرد و به برد ابراهام گفتش که من در خودم یک سگ سفید و یک سگ سیاه دارم، برد ابراهام که اینا مدام در نبرد هستن با، و برد ابراهام گفت کدوم اینا برنده میشه، جنگ رو پیروز میشه در این جدال؟ گفت اونی که بیشتر بهش خوراک داده میشه. اگر شما انسانیت جسمانی خودتون رو روش تمرکز بکنید، اون چیزی که انعکاس پیدا میکنه به شما امور جسم هستش. اما زمانی که تمرکز شما محوریت اصلی زندگی شما کلام خداست و تعمق شما، تأمل شما، تمرکز شما روی کلام هستش، بر حسب لزوم شما چیزی رو که در زندگیتون انعکاس میدید کلام خدا، مشخصات خدا، ذات خدا و حیات خدا هستش، درسته؟ پس به خاطر همینه که اهمیت داره که ما ذهنمون بر چه چیزی متمرکزه و این تمرکز همواره باید بر او باشه، او که صاحب حیات هستش و همیشه یک نبرد در هر لحظه و در هر ثانیه زندگی ما در جریان هستش، درست مثل چیزی که پولس در رومیان باب 7 ما میگه. رومیان رو اگر با من باز بکنی، رومیان باب 7 از آیه 16 میخونیم. رومیان باب 7 آیه 16: پس هرگاه کاری را که نمیخواهم به جا میآورم، شریعت را تصدیق میکنم که نیکوست، و الحال من دیگر فاعل آن نیستم، بلکه آن گناهی که در من ساکن است. زیرا میدانم که در من، یعنی در جسدم، هیچ نیکویی ساکن نیست، زیرا که اراده در من حاضر است، اما صورت نیکویی کردن نی. زیرا آن نیکویی را که میخواهم نمیکنم، بلکه بدی را که نمیخواهم میکنم. پس همیشه یک نبرد سگ سفید سگ سیاه در طول زندگی ما در جریان هستش. هر ثانیه، هر لحظه، هر تصمیمی که داریم میگیریم، هر تفکری که از ذهن ما خطور میکنه، ریشش در اونجا هستش و تمرکز ما بر هر چیزی که باشه تأثیرشو بر تصمیمات ما، بر گفتار ما و بر تمام این چیزها میذاره، درسته؟ پس همه چیز ما برگرفته از تمرکز ما و اون نقطه اتصال ما هستش. در باغ عدن هم دقیقا همین طور بودش که اتفاق افتاد و در دوران خداوند ما عیسی هم دقیقا همین طوری بودش و امروز هم دقیقا همچنان به همون صورت هستش. اگر با من باز بکنید متی باب 14 رو، متی باب 14 از آیه 23 میخونیم. بیست و سه و چون مردم را روانه نمود، به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد و وقت شام در آنجا تنها بود. درسته؟ اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود و در پاس چهارم از شب عیسی بر دریا خرامیده به سوی ایشان روانه گردید. اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند، مضطرب شده گفتند که خیالی است و از خوب فریاد برآوردند. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرده گفت: خاطر جمع دارید، منم، ترسان مباشید. پتروس در جواب او گفت: خداوندا، اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. گفت: بیا. در ساعت پتروس از کشتی فرود شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید، لیکن چون باد را شدید دید، ترسان گشت و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت: خداوندا، مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت: ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ و چون به کشتی سوار شدند، باد ساکن گردید. پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند: فی الحقیقت تو پسر خدا هستی. خب داستان رو دیگه دیدیم دیگه. خداوند موسی داره میاد، روی آب داره راه میره و ادامه ماجرا. نکته ای که میخوایم روش تمرکز بکنیم پتروس هستش. پتروس تا زمانی که نگاهش روی خداوند عیسی، روی کلام آشکار شده بود، تمرکزش روی کلام آشکار شده بود، تونست بر روی آب راه بره، چون تمرکزش اون بود و تصمیمش برگرفته شده از اون تمرکز بود. اما به محض اینکه تمرکزش رو از کلام آشکار شده، یعنی خداوند عیسی، ما برداشت و نگاه و تمرکزش رو گذاشت روی امواج، روی مشکلات، روی سختی‌ها، بلافاصله دچار مشکل شد و داشت غرق میشد. و الان به عنوان فرزندان خدا، به عنوان پسران و دختران خدا، این چیزی هستش که از ما خواسته شده. ما هم باید تمرکزمون بر روی او باشه، تفکرمون بر روی او باشه، ذهنمون رو بر عیسی متمرکز بکنیم. و اون وقت چون شما همون حیات رو دارید که او داشت و تمرکز شما بر اوست، اون موقع است که شروع میکنید به منعکس کردن او در زندگی خودتون. نه با درک جسمانی خودتون، نه با تفکرات انسانی خودتون نسبت به کلام، نه با برداشت شخصی خودتون از کلام، بلکه با تجلی و با ظهور حیات در زندگیتون. حالا باز بکنید با من لوقا باب 13 رو. لوقا باب 13 از آیه 11 میخونیم. باب 13 آیه 11: و اینک زنی که مدت 18 سال روح ضعف می داشت و منحنی شده، ابدا نمی توانست راست بایستد، در آنجا بود. چون عیسی او را دید، وی را خوانده گفت: ای زن، از ضعف خود خلاص شو. و دستهای خود را بر وی گذارد که در ساعت راست شده، خدا را تمجید نمود. خب خم شده بود، انگار که قوز داشتش، درسته؟ نه به خاطر مشکلی که در جسمش داشت، نه به خاطر اینکه اونطوری متولد شده بود، نه به خاطر اینکه به خودش آسیب زده بود، بلکه دلیلش چی بود؟ برگردیم. 18 سال روح ضعف اون رو در بر گرفته بود، درسته؟ پس این مشکل یک مشکل روحانی بود، یک مشکل فیزیکی و جسمانی نبود، اما ثمره اون رو در جسم اون زن داشتیم میدیدیم و این یک چیز فوق‌العاده هستش. خب شاید بپرسید این چرا فوق‌العاده است؟ برادر و خواهرم، به خاطر این فوق‌العاده است، چون این نبرد روحانی نبردیه که ما همین الان درش پیروز شدیم، نه به خاطر کاری که ما کرده باشیم، بلکه در او که به خاطر ما بر همه چیز غالب شد، ما بر این نبرد ها غالب هستیم و پیروز شدیم. زمانی که اون اسارت رو به اسیری برد، تمام قدرت اسارت رو در اختیار گرفت و حالا تمامی قدرت روحانی و هر چیزی که در اختیار دشمن بود الان در اختیار ماست و دیگه او هیچ قدرتی و هیچ ظفری بر ما نداره، درسته. حالا بذارید برای شما یک سوال دیگر رو هم مطرح بکنم، چون از باغ عدن صحبت کردیم و گفتیم در باغ عدن هم مشکل اینجا بودش که تمرکز برداشته شد. آدم اصلا برای چی خلق شد؟ خب میگید که برادر برای این خلق شد که صورت خدا باشه، نمیدونم تجلی حیات خدا باشه. اوکی، دیگه چی؟ خب برای این که بر زمین تسلط داشته باشه. راست میگی، دیگه چی؟ آیا کلام به ما نمیگه که او ما را پادشاهان و کهنه ساخت؟ عیسی مسیح ما را پادشاهان و کهنه ساخت؟ اینو از من نپذیرید. کلام رو بخونیم تا برگردیم با آدم. باز بکنید مکاشفه باب 5 رو. این چیزی بودش که آدم داشت، درسته؟ تسلطی که بر زمین داشت و پادشاه زمین بود. حالا مکاشفه باب 5 آیه 9 به ما این رو میگه: و سرودی جدید میسرایند و میگویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و هر زبان و قوم و امت خریدی. برای چی؟ و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. درسته؟ پس عرضم به حضورتون که سلطنت زمینی ما بر طبیعی و جسمانی ما بر روی زمین در سلطنت 1000 ساله اتفاق خواهد افتاد، اما ما همین الان پادشاهان و کهنه هستیم. این پادشاهی و کهانت در کجاست؟ در یک بُعد روحانیه و اینجا جایی که ما الان کهنه هستیم. آدم تسلطش بر روی زمین بود، تمام بر همه چیز تسلط داشت، اما آدم همه چیز رو از دست داد به خاطر اینکه تمرکزش رو از روی کلام برداشت و متمرکز شد روی زنش و دوچار نااطاعتی از کلام شد. اما با قربانی کاملی که عیسی بر روی صلیب گذرون، خدا در پسر خودشون قربانی رو برای ما داد، الان به همون حیات ما رو پادشاهان و کهنه کرده. اما من هنوز در این بدن سقوط کرده هستم، هنوز در این جسم فانی هستم و هنوز ظاهر نشده اون چیزی که باید باشم، اما همین الان در حیطه روح، بر بعد روح، بر دنیای روحانی من تسلط دارم، چون من همین الان پادشاه و کهنه هستم. و اینجا جایی که اون زنی که دوچار خونریزی بود مشکل داشته، چون روح ضعف اون رو در بر گرفته بود و اینجا جایی بودش که اون نبرد رو داشت انجام میداد و اون هم در اون جسم سقوط کرده بودش، اما مشکلش گفتیم در جسم نبود، روحی که اون رو در اسارت گرفته بود داشت باعث میشدش که اون دوچار اون مشکلات بشه. و این عرضم به حضورتون که مشکل اون بود و مشکلش رو برطرف کرد و اون قدرت و اقتدار رو به اون نشون داد. حالا پس اگر یک روح ضعفی وجود داشته باشه در ما، ما قدرت داریم تا اون رو در اختیار بگیریم، در کنترل خودمون قرار بگیریم و باید به عنوان پادشاه و به عنوان کهنه از قدرت و اقتدار خودمون استفاده بکنیم و اون چیز رو بیرون بندازیم و ردش بکنیم. و به خاطر همینه که یعقوب در یعقوب باب 4 آیه 7 این رو میگه. یعقوب باب 4 آیه 7 رو لطفاً با من باز بکنید. میگه: پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت بکنید تا از شما بگریزد. چجوری مقاومت بکنیم؟ نه اینکه شکست خورده در برابر شیطان با هر سختی با هر مشکلی سرمونو پایین بندازیم. خود برادر نمیدونی من مشکلم اینجوریه، برادر من نمیتونم، من سخته برام، کارم اینجوریه، شغلم اینجوریه. نه، سرت رو پایین ننداز. اون داستان اون برده‌ای رو به یاد بیار که فرزند یک پادشاه بود و با خودش مثل یک پادشاه رفتار میکرد. تو فرزند پادشاهی، فرزند خدایی، حیات خدا در توه و بر همه چیز تسلط داری. سرت رو بالا بگیر و سینت رو سپر کن و از قدرتت استفاده کن. هرگز سر خودت رو در برابر شیطان فرو نیار. چطوری با شیطان مقاومت بکنیم برادر؟ با ایمان به کلام آشکار شده است برادر من و خواهر من، نه با تصورات شخصیمون نسبت به کلام، بلکه با یک درک مکاشفه‌ای که منبع اون از حیات خداست که در توه. اینه که تو رو به اطاعت میاره، اینه که تو رو به ایمان میاره. هر چیزی غیر از این تو رو در بد ایمانی و بی ایمانی قرار میده. یادتون باشه که کلامی که در مکاشفه باب 5 خوندیم به ما نگفتش که اون شاید حالا ببینیم چی میشه ما را پادشاهان و کهنه، شاید بکنه شاید هم نکنه. اون ما را پادشاهان و کهنه ساخت، تمام شد، یک کار تمام شده است. خیلی راحت ما میتونیم تمرکزمون رو از اون از دست بدیم، نگاهمون رو از اون برداریم و نگاه به مشکلات خودمون بکنیم، نگاه به سختی ها بکنیم، نگاه به بذری بکنیم که شیطان میخواد در زندگی ما بکاره، در دل برادران بکاره. اما برادر من و خواهر من، نگاهت رو از اون بردار و نگاهت رو به کلام بدوز، نگاهت رو به آسمان بدوز، نگاهت رو به عیسی بدوز، چون حیاتی که در توست حیاتی که در او بود، حیاتی که در توست حیات خداست و او که در توست بزرگتر از اونیه که در دنیاست. وقتی که شیطان میاد به تو میگه که تو هیچی نیستی، وقتی به تو میاد میگه که تو چیزی نیستی جز یک بازنده، یک گناهکار، و تو شایسته این نیستی که فرزند خدا باشی، حتی اسم خدا رو به روی زبون بیاری، بگو دور شو از من ای شیطان، میدونم که گناهکارم، میدونم که ضعیفم، میدونم که اون چیزی که باید باشم نیستم، اما یه چیز دیگرم میدونم، من حیات خدا رو دارم، من فرزند خدام و تو هیچ قدرتی بر من نداری. با خودت مثل یک پرنس و یک پرنسس رفتار بکن. مهم نیستش که شرایط چی باشه، مهم نیستش که چقدر سخت و غیر ممکن به نظر برسه. شما فرزندان خدا هستید، فرزندان خدای قادر مطلق و حیات او رو و دی ان ای او رو دارید و هیچ چیزی نیستش که شما رو بتونه از اون دور بکنه. یک نقل قول میخونم از برد ابراهام از موعظه چنان که عقاب لانه خودش رو مرتب میکنه، پاراگراف 60. برد ابراهام داره راجع به داستان عقابی که در مردونی سر از تخم برآورده بود صحبت میکنه و دیگه شما باش آشنا هستید. برد ابراهام به ما اینو میگه، میگه ما کرکس‌های پیوندی زیادی رو الان داریم و کلاغ‌های زیادی هم وارد لونه شدن، اما عقاب‌های واقعی هستن که باور میکنن. اینها عقاب‌های واقعی نیستن که باور داشته باشن. مذهب پیوندی زیادی رو داریم که سعی میکنه روغن رو با آب میکس بکنه و قاطی بکنه، اما قاطی نخواهد شد. میدونید چه اتفاقی میفته؟ اگر یک عقاب کوچولو بالا پایین بپره سه بار و فریاد بزنه قار قار قار، ایام معجزات گذشته، ایام این چیزها تموم شده، چیزی به نام تعمید روح القدس نداریم، همه این چیزها تعصب گراییه، اون از اونجا به بیرون انداخته میشه. خب امروز چطور؟ امروز هم میان به چیزی که شما باور دارید میگن آه این تعلیم چرت و پرته، اینها تعلیم شیطانیه، اینها برادران کذبه هستن، اینها اینن، اینها اونن، اینها بیسارن. برادر و خواهر من، متی باب 7، اونها ملکوت رو حق خودشون میدونستن، اونها نبوت کردن به نام عیسی، اونها به نام عیسی تعلیم دادن، آیات و معجزات عظیمه ظاهر کردن، اما بهشون گفت هرگز شما را نشناختم، دور شوید از من ای بدکاران. هرچند که شما اعتراف این رو دارید، تظاهر به این میکنید که عقاب هستید، اما هرگز حیات عقاب در شما نبوده. ادامه بدیم. برد ابراهام میگه که نه آقا، عقاب پدر، اونها شبیه عقاب پدر خواهند بود، دقیقا به همون چیزی باور خواهند داشت که او باور داره. اونها شبیه اون هستن. بله آقا، اونها شبیه او ساخته شدن، مثل او درست شدن و اونها و او میدونه که اونها عقاب‌های راستین هستن. او خداوند، این چیزیه که خدا میخواد، مسیحکان کوچک، یعنی مسیحای کوچولو، اون ماشیه هستش. ماشیه یعنی مسح شده و ما فرزندان او هستیم که یک مسح کوچکتری داریم. یهوه عقاب بزرگ، عقاب عظیم و ما جوجه عقاب هستیم. اون ماشیه و ما مسیحک هستیم با همون مس. آمین. مس شده، ماشیه یعنی مس شده. آیا شما مس شدید؟ آمین. خب با چه چیزی مس شدید؟ به همون روحی که او به دام مس شده بود. ما اون رو به مقیاس داریم و اون این رو بدون مقیاس داشت. اون خود خدای آشکار شده در جسم بود و ما فرزندان خدا هستیم، جزئی از اون. بیاید، بله آقا، اعمالی رو که من انجام دادم شما نیز انجام خواهید داد. شاید یک ذره آب رو از اقیانوس وردارید و هرگز اون نبود اون آب در اقیانوس رو شما احساس نکنید، اما یادتون باشه همون ترکیبات شیمیایی که در تمام اقیانوس وجود داشت در همون یه قاشقی که شما برداشتید یا همون یه لیوانی که شما برداشتیدم وجود داره، همون آبه، فقط توی اقیانوس مقدارش بیشتره. پس این چیزیه که هست. شما میگید اون بیرون چیه؟ آب اقیانوسه. خب اینی که اینجا من توی لیوان دارم چیه؟ این هم آب اقیانوسه. دقیقا همینطوره و این طریقیه که عقاب پدر راجع به فرزندان خودش فکر میکنه. اون به اونها رو روش میده، پرورش میده و بر اونها فریاد میزنه و اونها هم برای او فریاد میزنن. اون گفت همینه، من اونم که بود. میگن آمین پدر، من همونم که هست. اونها میگن آمین پدر، من همونم که خواهم بود. آمین پدر، من دیروز امروز و تا ابدالآباد همان هستم. میگن آمین پدر، من همچنان شفا دهنده هستم، من همچنان روح القدس رو میدم، من دیروز امروز و تا ابدالآباد همان هستم. و اونها آمین پدر میگن. اما عقاب، اما جوجه عقاب، جوجه کلاغ چی میگه؟ قار 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 قار، او کرکس کوچولو، راجب چی داری صحبت میکنی؟ برو بیرون از این لونه، تو لاش خور، تو کرکس، تو غذای عقاب رو نمیتونی بخوری، از اینجا بیرون برو. درسته. پس میبینید برادر خواهر من، نبی داره چی رو به ما میگه؟ اونی که در شماست بزرگتر از اونی که در دنیاست، هیچی عوض نشده. اونی که در تو حیات خود اونه. اگر عقاب پدر، یعنی اگر ادعا میکنی که جوجه عقابی، تو حیات عقاب را داری، باید شبیه عقاب پدر باشی، باید به همون چیزی که او میگه باور داشته باشی، باید به همون طوری که او میگه باور داشته باشی، همون طوری که او آشکارش میکنه باور داشته باشی، و هر بار تو هم با صدای عقاب آمینت رو بگی. اونها عقاب ها عذر میخوام کلاغ ها هم ادعای این رو میکنن که حیات خدا رو دارن، حیات عقاب رو دارن، اما ندارن. اما جوجه عقاب ها ایمان دارن، چون جزئی از حیات اون هستن، هر مولکول بدنشون دقیقا همونه. اونها خدایان هستن چون پدرشون خداست. حالا شما به من بگید چند نفر رو ما در الوهیت داریم؟ از موعظه ماشیه میکنم، پاراگراف 64 میگه انسان ساخته شده بود تا خدا باشه و خدا ساخته شد تا انسان باشه. ماشیه، یهوه عظیم در یک بدن بشری ساکن شد و اون بدن رو چنان شبیه خودش ساخت تا بتونه در اون بدن بشری ساکن بشه، یک مسیحت، تا بر این زمین سلطنت بکنه و اون رو کنترل بکنه. اعمالی رو که من انجام دادم شما نیز انجام خواهید داد. اوه، این رو خیلی دوست دارم. پس آدم به شباهت خداست خلق شد، درسته؟ یادتونه دیگه اینو. برای چی؟ برای اینکه یک خدای آماتور بر روی زمین باشه تا خدا رو ظاهر بکنه. اما خرابکاری کرد، گن زد با پیوستن به زن خودش بعد از اینکه سقوط کرده بود و بذر خودش رو در زمین فاسد شده و در زمین آلوده شده کاش او یک خدای کوچکتر بود تا بر زمین سلطنت بکنه. این یک چیزی نیستش که یک ذهن جسمانی برادر و خواهر من بتونه درکش بکنه. برای اونها این حماقته، اما برای ما عین حقیقت زندگیه. همونطوری که انسان بودن ما عین حقیقته، همونطوری که نگاه میکنی و این دست برای ما عین حقیقت هستش، این چیزی هم که داریم میگیم عین حقیقت برای ما، یک حقیقت قابل لمسه. من چطور میتونم حیات پدر جسمانیم رو در خودم انکار بکنم وقتی که تمام مشخصات او در منه و تمام حتی علم دنیا این رو ثابت میکنه؟ یک آزمایش خون، یک آزمایش دی ان ای میتونه به من بگه که من پدرم کی هستش، هر چقدرم که من اون رو انکار بکنم. اما اگر تمرکز من بر روی جسم باشه، من قبل از اینکه وارد نبرد باشم نبرد رو باختم در این نبرد روحانی. چطور شیطان میتونه حیات پدر روحانی من رو در من انکار بکنه؟ من تنها چیزی که باید بگم اینه که از من دور شو ای شیطان، چون من اثبات کتاب مقدسیشو دارم، من دی ان ای روشو دارم و میتونم اثبات بکنم که من فرزند خدا هستم. عالی نیستش این برده و خواهد. این چقدر باید ما رو راحت بکنه توی زندگی، چقدر باید اون بار سنگین رو از ما برداره تا بتونیم با آسایش جلو بریم. اصلا هیچ چیزی نیستش که ما انجام داده باشیم، کاری نیستش که ما بتونیم اصلا انجام بدیم، حیات خداست که در ماست، خدایی که در ماست داره این کار رو انجام میده. اعمال باب 3 اعمال باب 3 آیات 1-8 رو میخونیم. و در ساعت نهم وقت نماز، که در حقیقت وقت دعاست نه نماز، پتروس و یوحنا با هم به هیکل می رفتن. ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود می بردن که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام دارد می گذاشتن تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد. آن شخص چون پتروس و یوحنا را دید که می خواهند به هیکل داخل شوند صدقه خواست. اما پتروس با یوحنا بر وی نیک نگریسته گفت به ما بنگر. پس بر ایشان نظر افکنده منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد. آنگاه پتروس گفت مرا طلا و نقره نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. و دست راستش را گرفته او را برخیزانید که در ساعت پایها و ساخهای او قوت گرفت. و برجسته بایستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیز کنان و خدا را همگویان داخل هیکل شد. خب آیا پتروس در وقتی که اون مرد را دید گفته ادبیات دیگه ای بکاو، مثلا اومد بگه خب من فکر کنم که اخیراً زیاد تمرین کردم، زیاد کار کردم، خیلی رفتم ورزش کردم و قوت زیادی پیدا کردم که به تو کمک بکنم، یا چیزی شبیه اون گفت؟ آیا پتروس گفتش که نه من کلام زیادی خوندم، اطلاعات کتاب مقدسیم زیاد شده، بیا به تعلیم بدم؟ نه، اصلا همچین چیز نگفت. اونها اون تسلطی که بر اون حیطه روح داشتن که خودش نتیجه ی حیات زنده شده ی خدا در اونها بود، یعنی تولد تازه بود، اون رو به کار بردن. مرا زر و سیم نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. همون چیزی که در مرقس 16 بهشون وعده داده شده و این اثبات ما هم هست. برادر و خواهر من، تا حالا چند بار شده توی زندگی دوچار مشکل شدی و در برابر خدا دست به دعا برداشتی و جواب دعات رو بلافاصله گرفتی و اومدی و شهادت دادی؟ این تسلط تو بر حیطه روحه. این قدرت رو به کار ببر، تمرینش کن. وعده مرقس 16 برای شبان و کشیش و نمیدونم فلان اسقف و فلان پاپ نیست. هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات مییابد. هر که ایمان آورده تعمید یابد. این آیات همراه اسقفان نخواهد بود، همراه شماسان نخواهد بود، این آیات همراه ایمانداران، یعنی همراه فرزندان خواهد بود. اعمال باب 1 آیه 8 لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان. پس از خودمون کاری نمیتونیم بکنیم به غیر از جهالت. ما چیزی من چیزی نیستم به غیر از یک آدم بی سواد. پتروس هم یک آدم بی سواد بود که خداوند ما عیسی را 3 بار در بهترین حالت خودش انکار کرد. اون انقدر در دنیای پیغام بود که همه چیز رو راجب نبی و نبوت ها میدونست. اون کسی بودش که مکاشفه ای رو دریافت کرد که بر مکاشفه او کلیسا بنا شد و در این حال همین آدم کسی بودش که رفت و 3 بار خداوند ما عیسی رو با توانایی های بشری خودش انکار کرد. اما زمانی که به روح القدس تعمید یافت، زمانی که تولد تازه را دریافت کرد، وقتی مسیح در او زنده شد و فعال شد، اون موقع است که تونست بیاد در روز پنتیکاست موعظه بکنه و 3000 نفر به موعظه او ایمان بیارن و تعمید بگیرن. اون میتونست بگه مرا زر و سیم نیست، اما آنچه دارم به تو میدهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. شاید در جسممون ضعیف باشیم، شاید ما مشکلاتی در بشریتمون داشته باشیم، اما در او که قادر هستش ما پادشاهان و کهنه هستیم. نه اینکه من از خودم پادشاه و کهنه باشم، نه، ما در او، در مسیح هستش که پادشاهان و کهنه هستیم و در او ما غالبیم. شاید بگید خب اون پتروس بود، من که پتروس نیستم، من یه آدم ساده‌ام. من اینو زیاد شنیدم برده و خوارم. اون برده اون 2000 سال پیش بود، به من چه ربطی داره؟ خب بیا یه مثال ساده به هم ببینیم توی کتاب مقدس، یه آدم ساده. با هم داوران باب 6 رو باز بکنید. داوران باب 6 یه آدم ساده رو با هم ببینیم، از آیات 11 میخونیم تا 15. و فرشته خداوند آمده زیر درخت بلوطی که در عفره است، که مال یوآش ابیعزری بود، نشست و پسرش جدعون گندم را در چرخش میکوبی تا آن را از مدیان پنهان کند. پس فرشته خداوند بر او ظاهر شده وی را گفت: ای مرد زورآور، یهوه با توست. جدعون وی را گفت: آه ای خداوند من، اگر یهوه با ماست پس چرا این همه بر ما واقع شده است و کجاست جمعی اعمال عجیب او که پدران ما برای ما ذکر کرده و گفتند که آیا خداوند ما را از مصر بیرون نیاورد؟ لیکن الان خداوند ما را ترک کرده و به دست مدیان تسلیم نموده است. آنگاه یهوه بر وی نظر کرده گفت: به این قوت خود برو و اسرائیل را از دست مدیان رهایی ده، آیا من تو را نفرستادم؟ او در جواب وی گفت: آه ای خداوند، چگونه اسرائیل را رهایی دهم؟ اینک خاندان من در منسی ذلیل‌تر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین. خداوند وی را گفت: یقینا من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد. دیگه از این قشنگتر میخواهید؟ جوانترین پسر فقیرترین خانواده اون منطقه. خب به من بگید این چه مشخصات خوبی داشت، چه تحصیلات خوبی داشت، پول خوبی داشت، قدرت خوبی داشت، سرزبون خوبی داشت، مطالعه الهیاتی خوبی داشتش که بتونیم بگیم این به درد بخور استش برای این کار. در این حال خدا اون رو مرد زورآور خطاب میکنه، نه به خاطر کارهایی که جدعون انجام داده باشه، بلکه به خاطر حضور خدا با اوست. خب برای اینکه عهد عتیقه، خب ما همین مثال رو در عهد جدید هم میبینیم. ما رسولان رو دیدیم، اعمال رسولان رو خوندیم، اما این به من و شما چه ربطی داره؟ من و شما رو کجا قرار میده؟ مطمئنم که شما دیگه خیلی جلوتر از من مرقس 16 رو باز کردید. الان مرقس 16 با هم نگاه بکنیم، آیات 15 تا 18. پس بدیشان گفت: در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید. هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد، و اما هر که ایمان نیاورد بر او حکم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها را بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف زنند و مارها را بردارند و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری به دیشان نرساند و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. خب این یعنی مسیحک، یک ایماندار تولد تازه یافته که خدا رو در کلامش میپذیره. حالا با حیات خدا که در اوست میتونه با ابلیس مقاومت بکنه. اینطوری، هیچ طور دیگه ای نیستش برادر من و خواهر من، این طریقشه. خب برادر، اینا که رسولان بودن؟ نه، این وعده برای تمام کسانیه که ایمان آوردن، هر فردی. میدونم که ممکنه که افراد اشتباه برداشت بکنن الان این حرف منو، پس بذار یک چیزی رو قشنگ روشن بکنم. به هیچ عنوان چیزی که دارم میگم به این معنی نیستش که ما هممون، تک تک ما، باید یک خدمت شفای عظیم داشته باشیم. به هیچ عنوان نمیگم که اعضای بدن عروس باید اعمال یوحنا 14 12 رو انجام بدن، چون یوحنا 14 12 یک نفره، ایلیای ملاکی باب 4 و از طریق او که عضوی از بدن عروسه به نیابت من و شما انجام دادیم. چیزی که من دارم الان میگم اینه که یک فرزند خدا، یک پسر و دختر خدا که تولد تازه داره، این وعده مال اونه. این من و شما رو میکنه عیسی در یک مقیاس کوچکتر. در او پوری الوهیت ساکن بود و در ما مقیاسی از خدا ساکنه، اما حیات درسته متعلق به همون منبعه، یک منبع متفاوت نیست. از موضع پرسش و پاسخ ها شماره 3 1964 جلسه صبحگاهی 30 آگوست میخونم. بعد ابراهام ازش این سوال پرسیده شده. بعد ابراهام، آیا عیسی میتونست شبیه شما باشه یا شما عیسی باشید یا چیزی شبیه اون؟ جواب بعد ابراهام، از یک منظر کاملا درسته و حقیقته، اما از یک منظر دیگه کلام این میشه ضد مسیح. خوب دقت بکن، سوال چی بود؟ برادر ابراهام، آیا عیسی میتونست شبیه شما باشه یا شما عیسی باشید؟ جواب برادر ابراهام چیه؟ از یک منظر داری درست میگی و کاملا حقیقته، از یک زاویه دیگه میشه ضد مسیح. این تفاوت بین درست و غلطه. اینی که من رو بکنی شخص خداوند عیسی مسیح، این یعنی ضد مسیح، چون اون شخص خداوند عیسی مسیح به دست راست خداوند در اعلی علیین نشسته و دوباره با قوت جلال خودش خواهد اومد. اما اگر منظورتون اینه که حیات که در او بود الان بر منه و در منه و شما هم که اون رو دارید حیاتش رو دارید، این حقیقت محضه و شما میشید مسیح. پس میبینید حیاتی که در او بود اگر در شماست، شما میشید مسیح. نه اینکه من بیام بگم من مسیحم، نه اینکه بیام فقط اعتراف کنم که من مسیحم. حیاته، اون حیاته که نام رو به شما میده و اون نام معرف حیاته و اون به شما قوت رو میده. حالا متوجه میشید؟ میگه اگر شما روح القدس رو داشته باشید شما میشید مسیح شده و انواع و اقسام مسیح شدگان رو داریم. حالا متوجه میشید؟ ما مسیح حکیم، یعنی یک مسیح کوچکتر، اما عیسی نیستیم. درسته؟ او پدر ماست. آخ چقدر این یگانه انگارو الان عاشق این یتیکن. ما عیسی نیستیم، اون پدر ماست. درسته میگم؟ بفهم نبی گفت دیگه، چی از این بهتر؟ ادامه بدیم، همینجا متوقف نشیم. ما به بخشی از ما به روح او مس شدیم و دلیل اینکه حیات او مکس میکنه، میگه این افراد رو دوچار مشکل میکنه. میبینید؟ میگه اگر نشینید و درست بهش فکر نکنید، باعث میشه افراد به این باور داشته باشن که اوکی، پس این فرد میتونه خود ماشیه باشه. مسلمه که است. برادر ابراهام، من یه خود گیت شدم اینجا، بالاخره این ماشیه هست یا نیستش؟ چون اولش شما گفتی که اگر من رو بگی شخص عیسی داری ضد میگیم این میشه ضد مسیح، اما همینجا داری میگی که آقا این راجعه یکی دیگه صحبت میکنیم و میگه این ماشیهه. خوب دقت بکنیم برادر ابراهام چی میگه. میگه به خادمینی که پشتش نشستن روی جایگاه اشاره میکنه، میگه اونی که اینی که اینجا نشسته میتونه مسیح باشه، هر دوتاشون هستن، اینم هستش. چطور میتونه دوتا از اونها باشه؟ میگه دوتا نیستش، هزاران نفر از اونها هستش. چطور هزاران نفر از اونها هستش؟ میگه حیات او در روز پنتیکاست منقسم شد و خدا خودشو در بین قوم خودش تقسیم کرد، چون کلیسا و مسیح یک هستن. آها، متوجه شدید؟ کلیسا و مسیح یک هستند، درست همونطوری که همسر و شوهر یک هستند. پس وقتی که ما نگاه به عروس میکنیم، نگاه به برادر ابراهام میکنیم، ممکنه یه نفر بگه اون خود عیساست، همونطوری که سوال ازش پرسیده شد، این غلطه. اما اگر منظور ما اینه که حیات عیسی در اونه داره کار میکنه، کاملا درسته، چون حیات عیسی در شما هم هست، در اونم هست، در اون خادم هم هست، در اون یکی هم هست، و نه یکی و نه دوتا. برادر ابراهام میگه هزاران نفر هستش. پس این اون و حیات اونه که من و شما رو میکنه مسیحک، یک مسیح کوچیک. پس هزاران نفر از اونها در عروس الان آشکار شده بر روی زمین، و به خاطر اینکه حیات خداست، کسی که خالق هستش، پس حیات خدا که در شماست شما رو هم خالق میکنه. یه خورده اجازه بدید این بشینه. حیات خدا که خالقه در شما، شما رو هم خالق میکنه. مثلا نیازی نیست من براتون توضیح بدم. آیا زندگی شما شایسته یه انجیل است؟ پاراگراف 151 برادر ابراهام این رو میگه. میگه آیا میدونستید که شما هم یک خالق کوچیک هستید؟ اینو میدونستید؟ البته که هستید. شما کسانی رو دیدید که خیلی دوست دارید دور و برشون باشید، دلیلش رو هم نمیدونید، فقط شخصیتشون رو دوست دارید. تا حالا اینو دیدید؟ جماعت میگه آمین. درست دوست دارید که دور و برشون باشید. اونها یک اتمسفری رو خلق میکنند توسط نوع حیاتی که دارن، نوع گفتارشون، نوع مکالمشون. بعد یه سری افراد هم همیشه میبینید که میخوان راجع به یک چیز بد صحبت بکنن و راجع به یک کس دیگه ای حرف بزنن. اینا هاشم میان و میخوان که از یکی انتقاد بکنن. میگه اونها هم به همون صورت یک اتمسفری رو خلق میکنن، اونها اون اتمسفر رو درست میکنن. و مسئله ای که شما باید بهش فکر بکنید، چیزی که شما انجام میدید، اعمالتون، چیزهایی که ازش صحبت میکنید، یک اتمسفر رو خلق میکنه. اما سوال اینجاست، چطور ممکنه این انسانی که در گناه به دنیا اومده و در معصیت سرشته شده یک خالق باشه؟ بازم نیازی نیست من جواب بدم، خود نبی به شما جواب میده. موعظه ی آیا ایمان دارید 1955 پاراگراف 33. بذارید یه چیزی بهتون بگم، هر انسانی که از روح خدا تولد تازه پیدا کرده، در او یک خالق مینیاتور کوچیکتر وجود داره. خب این شاید یه خود شما رو به جنبش در بیاره، اما حقیقت محضه. ما به صورت خدا خلق شدیم، خدا خالق هستش. میتونید باور داشته باشید که خدا میتونه یک شخص رو شفا بده، چون خدا در شماست و خدا این جهان رو خلق کرده. درسته؟ او، این او کیه؟ خدا. خدا به کلام خودش باور داشت و اگر یک انسانی که تولد تازه از روح خدا داره نسل خدا باشه و اون بخش خدا در او باشه و به هر کلامی که خدا میگه باور داشته باشه، این اون رو جزئی از خدا میکنه، روح القدسی که در انسان هستش اون رو جزئی از خدا و در نتیجه یک خالقش میکنه. درسته؟ پس این حیات خداست که این کار رو میکنه، نه حیات پدر جسمانی شما. پدر جسمانی شما هم مثل من و شما در گناه به دنیا آمده و در معصیت سرشته شده بود، اما حیات خود خدا در شماست که شما را یک صورت و شبیه او میکنه و اون حیاتی که در شماست و قدرت خلق کنندگی داره، شما هم الان باید اتمسفر ایمان رو در دور و بر خودتون خلق بکنید. چطوری؟ با اعتراف حقیقت کلام خدا، اعتراف به خودتون، به جهان و حتی به شریر وقتی که میاد و شما رو میخواد قلقلک بده و شما رو به چالش بکشه. شما باید کلام خدا رو اعتراف کنید. یادتونه زمانی که خداوند ما عیسی در صحرا مورد آزمون قرار گرفت، گفت اگر پسر خدایی، اولین کاری که شیطان کرد چی بود؟ فرزند خدا بودن رو زیر سوال برد. برای تک تک ماها هم همین اتفاق میفته. اگر پسر خدایی، بابا نشون بده، یه کاری بکن ما ببینیم. مکتوب است انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشود. حقیقت کلام خدا رو اعتراف کرد. از موضعه حیات میخونم پاراگراف 65 1957 و در برام میگه پس اگر ما حیات زوئی، یعنی حیات خود خدا رو در خودمون داشته باشیم، ما به عنوان فرزندان خدا میشیم یک خالق آماتور. پس چی شد؟ اگر حیات زوئی، یعنی حیات خود خدا رو در خودمون داشته باشیم، میشیم فرزند خدا، یعنی یک یا یک خالق مینیاتور و کوچکتر. 1956 پاراگراف 23 از موعظه محبت میگه حالا شما متوجه میشید، چون فرزند، یعنی پسر و دختر خدا هستید، این شما رو میکنه یک خالق کوچیکتر. میدونید که یک اتمسفری رو خلق میکنید که درش زندگی میکنید. این ما رو برمیگردونه دوباره در جایی که خداوندمون عیسی گفتش که شما از این جهان نیستید، شما در این جهان زندگی میکنید اما تحت تأثیر قدرتی که این جهان رو کنترل میکنه نیستید. شما همین الان در مکانهای آسمانی نشستید و به خاطر اون میتونید اتمسفر ایمان رو در دور و بر خودتون خلق بکنید و دیگه در اسارت گناه نیستید یا امور جسم، بلکه مسلمه که مورد آزمون قرار میگیرید، وسوسه میشید، همه این اتفاقا میفته، اما همیشه باید اعتراف ایمان رو داشته باشید. خداوند ما عیسی هم مورد آزمون قرار گرفت، خداوند ما عیسی هم وسوسه شد، اما اولین چیزی که گفت چی بود؟ مکتوب است. کلام خدا رو اعتراف کرد. یه نقل قول دیگه داریم از برادر ابراهام، پاراگراف 18 از موعظه شریعت 1955، میگه این خیلی عجیبه که خیلی از افراد این فکر رو میکنن و بعد میگن که خب من ضعیفم، ایمان من خیلی قوی نیست، من این مسیحی خیلی خوبی نیستم. این دقیقاً چیزیه که شریر میخواد شما بگید. شما فقط دارید ادبیات شریر رو به کار میبرید. هرگز اجازه ندید که شهادت شما منفی باشه. شهادت شما باید مدام مثبت باشه. من نجات یافتم، من خدا رو در دل خودم دارم، من با تمامی دلم به او باور دارم. آیا به شفای الهی ایمان دارید؟ با تمام قلبم ایمان دارم. هرگز اجازه ندید که یک فکر منفی از ذهن شما خطور بکنه اگر میتونید. هر زمانی هم که شروع میشه این تفکر منفی، بهش ادامه ندید. و خدا فقط زمانی میتونه شما رو برکت بده که شما به اون کاری که خدا برای شما انجام داده اعتراف بکنید. اون کاهن اعظم تمام اعترافات ماست. اون فقط برای ما کاری رو میتونه انجام بده که ما بپذیریم و باور داشته باشیم و اعتراف بکنیم. پس نمیگه که شما قرار نیستش که تفکرات منفی داشته باشید، نمیگه که این چیزها از ذهنتون خطور نخواهد کرد، بلکه میگه روی اونها تمرکز نکنید. چرا؟ یادتون هم اول جلسه، هر چیزی رو که روش تمرکز داشته باشیم همون رو منعکس میکنیم، و به جاش چشماتون رو، دیدتون رو به سمت عیسی برگردونید، روی او تمرکز بکنید، بر روی کسی تمرکز داشته باشید که در او قادر و غالب هستید. نمیرسیم امروز تموم بکنیم، اگر خدا اجازه بده حالا اگر بتونیم هفته دیگه ادامه میدیم. ما همینجا نگه میداریم برای امشب. اگر ممکنه سرهاتون رو با من خم بکنید تا دعا بکنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکرت میکنیم، سپاسگزاریم از اینکه خداوند اجازه دادی تا این ساعت از کلام تو صحبت بکنیم و از کلام تو بشنویم و در محوریت کلامتون مشارکت داشته باشیم. دعا میکنیم که خداوند تک تک ما آنچه که نیازمون بود رو امروز دریافت کرده باشیم و بتونیم اون رو در زندگیمون منعکس بکنیم. اعتراف میکنیم خداوند خیلی وقتا نگاه ما از کلام برداشته میشه، نه اینکه ما به کلام ایمان نداریم خداوند، بلکه همونطوری که بعد ابراهام با اون رئیس قبیله صحبت میکرد، این نبرد هر لحظه ای سگ سفید و سگ سیاه در زندگی ما جریان داره و خداوند بعضی وقتا ما غفلت میکنیم و اون سگ سیاه رو بیشتر خوراک میدیم و اونه که ظفر پیدا میکنه در زندگی ما. اما خداوند این موقته، چون در بشریت ماست، ما در ضعف‌های خودمونم 24 ساعت شبانه روز 365 روز سال به این کلام ایمان داریم و جانمون رو بر اون استوار میکنیم ای خداوند. پس دعا میکنیم که در ضعف‌های ما قوت تو آشکار بشه خداوند زنده، و عطا کنی تا آنچه که اراده تو سر زندگی ما کرده بشه. عطا کن تا خداوند برادران و خواهرانم خداوند در کلام تو بارور و کثیر بشن و بتونن برای نام تو بدرخشن در هر جایی که هستن ای خداوند، چون کلام تو میگه که رساله های نوشته شده به دست تو و خوانده شده از جانب جمعی مردم هستیم ای خداوند، و نبی میگه که شاید مردم جهان هرگز کتاب مقدس رو نخونن، اما هر روز ما رو میبینن و ما رو میخونن ای خداوند. پس عطا کن تا شهادت زندگی ما یک شهادت ایمان باشه، و هر بار که شریر به ما حمله میکنه و میخواد که فرزندی ما رو زیر سوال ببره، بتونیم بیستیم و اون اقتداری که در بعد روح داریم رو به کار ببریم و بگیم که دور شو از من ای شیطان، چون من به خون عیسی مسیح شسته شدم، من نجات رو دارم و میدونم که فرزند خدا هستم و تو هیچ قدرتی بر من نداری. اعتراف ما یک اعتراف مثبت باشه. عطا کن تا خداوند نام تو در بین ما جلال پیدا بکنه و کلامی که گفته شد باعث منفعت بدن عروس عیسی مسیح باشه ای خداوند. جماعت رو به دستان تو میسپرم تا دیدار بعد اگر خدا بخواد هفته آینده، به نام عیسی مسیح از تو میطلبیم. آمین. خدا به همه شما برکت بده. ممنونم از توجهتون. ایامتون بکام. خدا نگهدار.